با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرتب.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید، رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
بسیار خوب.
پیشراه تمدد.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. صدای ما را از برنامه پیشران تمدن می شنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری را به عنوان یک رهیافت، خط مشی و الگوی عمل برای مسیر پیشروی پیشرفت و تعالی جامعه با حضور دانشگاهیان، اما از استادان، پژوهشگران و دانشجویان به عنوان اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم و می‌کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق آن را از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اخوا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
در این برنامه افتخار این رو دارم که در جمع اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی دانشگاه تهران باشم. در دانشکده حقوق و علوم سیاسی هستیم. ضمن عرض سلام و تشکر از میزبانی عزیزان فعالان علمی این دانشگاه، خوشحال هستیم که در خصوص موضوع بیانیه گام دوم انقلاب در این برنامه به گفتگو و مباحثه می‌پردازیم. همونطور که در برنامه گذشته دیدگاه‌های محوری این دوستان رو در خصوص فرایندهای تحقق و پیشبرد برنامه با نگاه برنامه محوری و سیاست‌گذاری در زمینه مسائل مختلف از دل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رو شنیدیم، در این برنامه این مجال فراهم هستش که از دیدگاه‌های محوری تر و همچنین به صورت ویژه جنبه‌های اقتصاد و توسعه و نیز جامعه سازی رو در نظر این دوستان به بحث و بررسی بنشینیم. جناب آقای دکتر، در خدمت شما هستیم، صحبت ابتدایی شما رو در این برنامه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان گرامی برنامه رادیو گفتگو دارم و من میخوام هم یک جمع‌بندی خیلی کوتاه بکنم و هم اشاره بکنم که با نکاتی که دوستان عزیز و دانشجویان گرامی مطرح کردن و انشالله یه مقدار مستوفاتر و در حقیقت تفصیلی تر وارد بحث ها بشیم. ببینید، من کوتاه باز میگم و انشالله در راستای همون صحبت هایی که یکی از مفاهیم اساسی و مهم بحث دولت ملت سازی که هم تو بحث های دانشجویان عزیز بود و شما هم اشاره کردید، مسئله قدرت سازی هست به عنوان یک مفهومی که اصطلاحاً در اصطلاحات علوم سیاسی امروز ما این قدرت سازی رو میبریم توی اندیشه ها و مکاتبی که بود به اصطلاح کانستراکتیویست، حالا اصطلاح انگلیش بر ساخت گرایان هستن یا ساز گرایان هستن یا سازند گرایان هستن. نگاهی که در حقیقت در جمهوری اسلامی به لحاظ معرفت شناسی باید وجود داشته باشه تو جامعه ما برای قشر جوان و فهیم و دانشگاهیان، اینه که ما روکردهایی که در طول نظامهای مختلف از نظر فکری وجود داشته، ما امروز وارد یک عرصه شدیم که نگاه‌های اثباتگرایانه در حقیقت جای خودش رو به نگاه‌های تفسیری و انتقادی داده و اینا هر کدوم مبنای معرفت شناسی داره. در معرفت شناسی انتقادی در حقیقت بیس اساسی مسئله جامعه هست و موضوع گفتمانهایی که میتونن به تعبیری در دیدگاه‌های گفتمانی این است که میگن درست واقعیت وجود داره، ولی این که شما بخواید به واقعیت معنا و مفهوم بدید از طریق گفتمان هست. این کاری که ما الان داریم توی همین جمع کار گفتمانی انجام میدیم و ما امیدواریم انشالله این گفتمان ها به صورت خیلی خوب و شفاف در چارچوبه های قانونی خودش و قانون اساسی قطعاً در رادیو گفتگو ادامه پیدا بکنه و رادیو گفتگو عنوان یک نهاد برخواسته از انقلاب بتونه در مسیر این قدرت سازی جمهوری اسلامی گام برداره. ببینید، یکی از مسائل مشترک محوری امروز که در بخشی از صحبت‌های دوستان ما هم بود که اشاره میشه به جامعه کلنگی، برنامه‌های کوتاه مدت، بحث رابطه سیاست و اقتصاد که پیوند پیدا میکنه با مسئله قدرت یا مثلا بحث از بالا و پایین، این استش که تجربه 40 سال جمهوری اسلامی این رو به خوبی نشون داد و امروز بسیاری از مسئولین اجرایی جامعه ما در بخش‌های مختلف از سه قوه بر این نکته اذعان دارن. برای اینکه ما بخواهیم قدرت سازی رو در جامعه به نحو احسن و عدالت، استقلال، آزادی رو بهش برسیم، وجود احزاب واقعی و شکلگیری این احزاب مسئله مهمیه. امروز ما جناح‌ها رو داریم، گروه‌های سیاسی رو داریم و دبیرخانه احزاب و گروه‌های سیاسی داریم، ولی در کشور ما نیاز به این داریم که 2 یا 3، حالا به هر حال با توجه به رویه هایی که وجود داره، احزاب رسمی دارای شناسنامه‌ای که مسئولیت و تعهد قدرت رو دارن داشته باشیم. این یعنی استفاده از تجربه‌های دنیا. زمانی که ما وجود احزاب رسمی باشه، این هم با مبانی اسلامی، مبانی آموزه‌های دینی ما در حقیقت در تعارض نیست. و حتی من میخوام اینو عرض بکنم که تجربه های تاریخی جامعه ما، تجربه 200 ساله ما از روند تحولات و توسعه که گاهن گفته میشه که نشون میده که جامعه ما نمیتونه وارد این حوزه بشه که در مسیر توسعه احزاب مستقل داشته باشه، به اعتقاد من و بسیاری از افراد دیگه‌ای که حالا در مسائل توسعه و مسائل جامعه دارن کار میکنن، اتفاقا این ظرفیت و پتانسیل وجود داره. زمانی که ما وارد این حلقه بشیم و در این بستر حرکت بکنیم که احزاب سیاسی رسمی داشته باشیم، 2 یا 3 حزب معمولا جامعه ما پاسخگو خواهد بود، مشارکت در قدرت، استفاده از تخصصگران و گردش نخبگان در جامعه اتفاق میفته و این ستا بار اساسی و مفهوم اساسی در این قدرت به نوعی از پایین شکل خواهد گرفت و به بالا اومد. این نکته هستش که مقام معظم رهبری حتی در چند سال پیش به این نکته اشاره کردن که ممکنه در آینده ما شکل نظام اداریمون رو از وضعیت فعلی تبدیل به وضعیتی بکنیم که در حقیقت برخی از ساختارهای قانون اساسی هم مورد تجدید نظر قرار بگیره. به هر حال این چیزیست که در جامعه با توجه به اصل یکی از اصول قانون اساسی این مسیر باز شده. بنابراین موقعی که ما در فرایند قدرت سازی از طریق سازوکارهای احزاب پیش بریم، اون وقت هستش که بحث مسئولیت هست، بحث تعهد هست، بحث تخصصگرایی هست، بحث استفاده از نخبگان گوناگون هست. الان چرا ما واقعا یک مدل توسعه‌ای مشخصی در جمهوری اسلامی نداریم؟ دلیلش اینه که ما در قدرت سازی از این که تو فرایند احزاب پیش بریم و بعد اونجا نخبگان جامعه بیان در مسیر قدرت سازی شرکت بکنن، این رو نداریم. ولذا توی این تحولی که بین رابطه دولت ملت سازی شده، این مسئله بسیار مهمه و شایسته سالاری و رفتن به سوی یک اجماعی که بخواد برنامه های توسعه رو و مسیر توسعه رو برای ما فراهم بکنه توی این قالب قرار میگیره. اون موقعی که نقش احزاب به طور رسمی تو جامعه زیاد بشه، بعد از اینکه مشارکت صورت میگیره، پارلمان ما هم به اصطلاح قوه مقننه ما هم شرایط متفاوت تری از وضعیت فعلی خواهد داشت و این سرآغاز بحث مهمی هست که شما اگر دقت بکنید، مقام معظم رهبری در همین بیانیه خودشون راجع به اقتصاد که دارن صحبت میکنن، در یکی از فرازها به این مسئله اشاره میکنن که چالش درونی، حالا این نکته عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. ضعف‌های مدیریتی یعنی همین، ما مدیریت در جامعه رو میخوایم به چه صورت اعمال بکنیم؟ مدیریت رو بعد ببریم در قالب احزاب و لایه‌های گوناگون جامعه در این مسیر شرکت بکنن. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصادی و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن هست. و راه حل ببینید اقتصاد مقاومتی رو که دارن مقام معظم رهبری مطرح میکنن میاد تو برنامه های اجرایی که میگه با احساس مسئولیت در دولت ها پیگیری و اقدام شود. شما نگاه بکنید، برای مثال من کلی عرض میکنم، موقعی که بحران هایی توی جامعه ما در مقاطعی پیش میاد، هیچگاه این بحران ها موقعی که رفع میشه به طور موقت و چیز میشه، بعد برنامه دراز مدت پشت سرش نیست. برنامه در... خب این برنامه رو کی میده؟ این برنامه رو گروه ها و احزاب میتونن بدن از طریق مشارکت عمومی، از طریق درخواست هایی که از جامعه دارن. شما برای مثال من عرض میکنم، من یه دانشگاهی هستم، تحلیلگرم، سیاستگزار نیستم، ولی مسائل سیاستگزاری رو میفهمم تا حدودی. شما واقعی که در حقیقت من میخوام مثال عینی بزنم که مشخص بشه، واقعی که منجر به فروریزی ساختمان پلاسکو شد، ازش به عنوان فاجعه ملی یاد شد. سرمایه های انسانی ما که مهمتر از سرمایه های مادی است، امروز سرمایه های انسانی شاخص توسعه است. جامعه ما امروز جامعه فرهیخته است. هر کدوم از عزیزان ما امروز در کسوتی که هستند، اشاره مهم می کردید به 105 شاخص توسعه. در همونجا خب یه بخشی از نیروی انسانی ما، فداکارانی که از هلال احمر و آتش نشانی بودن و مردم عادی، و بعد سرمایه های مملکت رفت و بعد گفته شد که ما حدود 50-60 ساختمان داریم مثل همین ساختمان پلاسکو که اینها در مرز. ولی بعد یک گزارش دهی از این صورت گرفت، یعنی دولت محترم یک نهادی رو از دانشگاه من بله گفتن شما، من دیگه اسم نمیبرم، یک فردی رو، نهادی رو از یکی از دانشگاه ها مجموع کردن، بعد یه گزارشی دادن و بعد این گزارش تموم شد و به نوعی بایگانی شد. آیا فکری شد که برای اینکه اون ساختمان هایی که ممکنه هر لحظه در معرض فروپاشی باشن و آتش سوزی و یا در اثر خدای نکرده اتصالات نمیدونم هر چی باشه، مسائل غیر مترقبه رو که ما نمیتونیم امروز پیش بریم، آیا سیل رو، حالا من میگن الکلام و یجر رو الکلام، جناب آقای کمالی، من چون میخوام بحث به قول معروف بدون سانسور داشته باشیم، من کلی عرض میکنم در همین سیلی که اتفاق افتاد و بخشی از چند استان ما درگیر شد و خسارتهای هنگفت مادی رو داشت، نقل میکنن، این نقل رو من نقل از کسی میکنم که اون فرد موثق این جمله رو گفتن، که یکی از وزارتخانه های ما، من اسم نمیبرم، یکی از وزارتخانه های مهم ما در بهمن ما هشدار میدن طی یک کار کارشناسی، ببینید کار کارشناسی روی هوا انجام شده و هشدار دادن که سیلی در آینده کشور رو درگیر خواهد کرد. این در کنار شما الان موقعی که این کار داره کالبد شکافی میشه، الان بحث سیل در جامعه ما، در جاهای گوناگون، الان نهادهای مختلف، دانشگاه تهران ببینید الان از طرف ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی این مسئولیت رو محول کردن به دانشگاه تهران برای برآورد خسارات ملی و یک گزارش ملی تهیه بکنن که دانشگاه درگیر خواهد شد و بسیار تصمیم مهمی هست. حتی مقالات علمی بوده که ممکنه که در 50-60 سال هر بار یک حادثه‌ای در ایران اتفاق بیفته و زیرساختای ما رو تحت است. هیچ توجهی به اون هشداری که این وزارتخانه محترم داده بود به مسئولین اجرایی ما نشد و اینها ناشی از اینه که مسئولیت خواهی، تعهد، احساس در حقیقت پاسخگویی در مقابل
مطالبه‌گری
احسن مسئله اساسی ماست که به نظر من این نکته بسیار مهمی هست در این مقطع، در این نقطه عطفی که برای 40 سال دوم انقلاب داره رخ میده، ما بریم به سمت و سوی قدرت سازی. حالا من الگوهاشم میتونم
انشاءالله در ادامه از جناب عالی خواهیم شنید. خب تشکر میکنم از صحبت جناب دکتر جوادی. خب موضوعات از جنبه های مختلف ایشون اشاره کردن، ما در جلسه قبلا به این مسئله پرداختیم، خصوصا این نگاه که مسائل از جنبه های اثباتگرایی صرف قابل تحقق نیست، خیلی نکته محوری است. چون ما میگیم که خیلی از اتفاقات از جنبه‌های مسبوق از قبل این بوده که نگاه‌ها خطی باشه، یعنی توسعه یک مدل واحد در جهان داره و در واقع تحقق هر مسیری از یک در واقع یک جریان مشخصی عبور می‌کنه. اما نگاه تفسیرگرایی که آقای دکتر اشاره کردن و خصوصاً بیان گفتمان‌های مختلف از دیدگاه‌های چند وجهی و افراد و نگاه‌های جامعه محوری که تلاش می‌کنن بتونن بر اساس دیدگاه و مکاتب خودشون دست به در واقع ایجاد یک نظریه سازی توسعه محور بزنن. خب نکاتی که در اینجا به نظر میرسه که خب خیلی ضرورت داره بهش بپردازیم، بحث جامعه پردازی هستش که مقام معظم رهبری تاکید میکنن های ظرافت به خصوصی داره. ما یک جامعه ای رو در واقع داشتیم از قبل، این جامعه در واقع داره رونق پیدا میکنه، تکامل و تکوین پیدا میکنه. چطور میشه با توجه به این شرایط و این مشکلاتی که در جامعه وجود داره، اشاره شد ما اهداف رو داریم، امکانات رو داریم، موانعی هم وجود داره، دوستمون اشاره کردن، این موانع خب ما رو عقب میندازه، اما در این حال با همه این تفاصیل ما مسیر رشد و تعالی رو طی میکنیم. اما در این حال بحث عدالت هست، بحث مبارزه با فساد هست، این فسادی که در جامعه رخنه میکنه و خودش میتونه مسبب مشکلات جدی بشه. چطور میشه شرایط بهینه رو در جامعه به وجود آورد، این فساد کاهش پیدا بکنه، این امید به مردم به مسئولین ارتقا پیدا بکنه؟ ما در جامعه میبینیم که نسبت به اعتمادی که عموم جامعه باید به سردمداران حاکمیت داشته باشن تا اون قدرت سازی که جناب دکتر اشاره فرمودن بشه محقق بشه و ما شاهد این باشیم که اون جامعه واقعی تحقق پیدا میکنه با اون حفظ ارزش‌ها، این به نظر شما چطوری قابل تحقق هست؟
قائد رحمت هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی، گرایش جامعه شناسی سیاسی.
ممنونم.
در بحث جامعه پردازی که اشاره فرمودند، اینکه جامعه ما یک جامعه پرشکافه و داره شکاف‌های متعدده که ما این شکاف‌ها در جامعه باعث میشه گروه بندی‌های مختلفی شکل بگیرن که یا در حمایت هم و یا بعضن میشه گفت به شکل زیادی در ضدیت با هم بسیاری قرار میگیرن گروه‌ها، چون خواسته‌ها و تقاضاهاشون متفاوته و هر گروه دنبال تأمین منفعت گروه خودشه و به این خاطر چون دولت توزیع کننده این منافع بین مردم هست، این مشکل به وجود میاد که مردم تقاضا رو از دولت دارن و از داد منافع اینجا به وجود میاد و باعث میشه که گروه ها در مقابل همدیگه قرار بگیرن. مسئله مهمی که میتونه به این جامعه شکل دهی کنه، چون ما همه چیز رو نباید مثلا از دیدگاه نظام ببینیم، این رو در خود جامعه، این نظام یک نظامیه که برآمده از جامعه است، پس ایرادات به خود جامعه هم وارده، علل خصوص گروه های سیاسی. ما میبینیم در انتخابات ها مردم به وعده ها و شعارها رأی میدن، چه انتخابات مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری. وعده ها مد نظر قرار میگیرن، برنامه ها رو کسی زیاد نگاه نمیکنه، شعارهای پوپولیستی بیشتر اون موقع مد نظره. این ناکارآمدی احزابی رو نشون میده که ما احزاب متعددی تشکیل شده، اما هیچ کدوم رو ما واقعا نمیتونیم بگیم یک حزب به عنوان معنی واقعی کلمه، یک حزب که داره یک تشکیلات منظم، رهبر منظم، یک رهبر واحد، شورای منظم باشه اون حزب که بتونه برنامه ریزی بکنه و به مردم برنامه ارائه بده و در انتخابات ها مطرح بکنه که اگر ما روی کار بیایم برنامه ما از اول تا آخر دوره ما این هست. ما میبینیم قبل از انتخابات احزاب تشکیل میشن، اما به محض اینکه انتخابات تموم شد این احزاب کارشون رو از دست میدن و فرو میپاشن و اون کارهایی که باید داشته باشن و بعد از اینکه دولت رو تحویل گرفتن بیان کار کارشناسی انجام کنن، کار کارشناسیشون رو انجام بدن، برنامه رو در اختیار دولت قرار بدن و دولت طبق اون برنامه ها پیش بره و اون وعده هایی که حزب داده رو عملی بکنه.
بیشتر ائتلافن که موسمی شکل میگیرن.
بله خب این جناح میشه دو جناح. البته جامعه ایران جامعه نیست که بتونه احزاب زیاد داشته باشه، اینجا جامعه که دو یا سه حزب بیشتر جوابگوی اون نیست، چون احزاب متعدد باعث میشه که ما دچار اون اشتباهی بشیم که جمهوری چهارم فرانسه باش درگیر شد و 12 سال بیشتر هم دووم نیاورد. اما جامعه ما اگر دو یا سه حزب واحد داشته باشه که هر کدوم از این احزاب برنامه خاصی داشته باشن، مردم در انتخابشون و تصمیم گیریشون و جهت گیریاشون مشخص میشن، این شکاف ها کمتر ایجاد میشه، چون هر کدوم از این احزاب چند شکاف رو در بر میگیرن و مردم از طریق اون احزاب خواستای خودشون رو مطرح میکنن. و در اون بحث آخر که مطرح شد، بحث اعتماد مردم، اعتماد مردم در موقع شکل میگیره که به بالا و رأس هرم قدرت اعتماد داشته باشن، یعنی ساختار سیاسی رو ببینن، اون فسادی که صورت گرفته رو ببینن باهاش برخورد میشه و باقی مسائل، اون موقع میتونه اعتماد در مردم ایجاد کنه. اگر از بالا به پایین نگاه بکنیم، از بالا پاکسازی صورت بگیره، فساد، جامعه دلیلی برای فساد نداره. اما اگر به تعبیر امیرالمومنین در رأس هرم حاکمان ما ببینیم فساد صورت میگیره، جامعه هم قطعا فساد رو انجام میده.
تشکر میکنم از شما قاید رحمت. بله خودتان معرفی بفهمید.
آرش تیرفکن هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی. ببینید شما برای هر چیزی، برای بهبود هر چیزی در درجه اول نیازمند پول هستین، چه سیستم نظامی، چه بهبود سیستم بهداشتی، چه به هر چیز نیازمند بودجه هست.
بله
به طب چیز که تو این بیانیه اومده که تمدن سازی، این تمدن سازی نیازمند انباشت سرمایه و تولید ثروت. من نمیدونم آیا واقعا عزمی وجود داره واسه انباشت سرمایه و تولید ثروت. با تولید نفت و سیاست توزیعی که نمیشه انباشت سرمایه کرد و با این کارم که نمیشه تمدن سازی کرد. نیازمند برنامه جدی اقتصادیه تمدن سازی. مشکل تا زمانی که کل نظام سیستم انتخابات جمهوری اسلامی بر مبنای فرد نه حزب، چون فرد نمیدین نه حزب، حل نخواهد شد. مشکل تمدن سازی که بیشتر تاکید روش شده این بیانیه.
بله
تا جمهوری اسلامی مشخص نکنه دقیقاً از چه طریقی میخواد انباشت سرمایه و تولید ثروت بکنه و تا وقتی سیاست‌های توزیعی بر مبنای نفت رو کنار نذاره به نظر من عملی نیستش.
بله تشکر میکنم. نکته مهمی هستش روی بحث مدل دموکراسی که خصوصا ما تاکید می‌کنیم روی مردم سالاری دینی. واقعا این مردم سالاری دینی واجد چه مؤلفه و چه ساختاری هستش، این باید دقیقاً مشخص بشه. بله صحبت شما رو می‌شنویم.
جواد بهرامیان هستم، دانشجوی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران. دکتر ارجمند به درستی گفتن که صبغه‌های اثبات‌گرایی کمرنگ شدن و صبغه‌های روش تفسیری پررنگ شدن. روش تفسیری اقتضاعات کثرت‌گرایانه خودش رو داره استاد و هیچ چیزی مثل احزاب این کثرت‌گرایی رو نهادینه نمی‌کنه. در غرب طبقات تونستن دیالکتیک توسعه رو برقرار کنن، اما با توجه به اینکه ما در ایران طبقه به معنای کاملش رو نداریم، این رسالت رو میتونه احزاب به دوش بکشن و دیالکتیک توسعه رو به پیش ببرن. اما زمانی این احزاب میتونن به وجود بیان و در کشور نهادینه بشن که فقط اسمی نباشن. ما الان قانون احزاب داریم، اما این قانون احزاب به هیچ موفقیتی نتونسته واسه نهادینه کردن احزاب به وجود بیاره. تا زمانی که پروسه انتخابات و احزاب تلفیق نشه، این احزاب نمیتونن به وجود بیان و به جز پروسه باید تایید صلاحیت ها هم به احزاب سپرده بشه. مثلا شورای نگهبان به یک حزب، مثلا حزب دانشگاه تهران که مثلا رئیسش دکتر جوادیه، میگه آقای دکتر جوادی، من به اعتباری که به شما دارم و صلاحیتی که به شما میدم، کاندیدا رو به اعتبار شما تایید صلاحیت میکنم از قبل. احزاب اگر به وجود بیان و نهادینه بشن، میتونن ورودی هایی رو که به سیستم میدن پخته باشه. یعنی شما تقاضاهای پراکندهی که داخل جامعه هستن که بعضی موقع منتج به نارضایتی میشن و حرکات ساختار شکنانهی هم به وجود میارن، اگر احزاب وجود داشته باشه میتونن این حمایت ها و درخواست هایی رو که از سیستم هست جمع کنن و به صورت پخته به سیستم تحویل بدن. احزاب میتونن با جذب و ساختن روشنفکران حمایت ها از سیستم رو هم معقول کنن و همونجور که گفتم درخواست ها هم عقلانی کنن. عقلانی به منظور این که بین امکانات و واقعیات و انتظارات یک تطبیق به وجود بیارن. همینطور احزاب میتونن بازخوردهایی رو که سیستم توسط خروجی ها به جامعه ارسال میکنه رو به قشنگی به سیستم برگردونن به صورت علمی. و همونجور که دوستم گفت، انباشت خیلی مهمه. انباشت با احزاب از همه چیز راحت‌تر به وجود میاد، هم انباشت تاریخی، هم انباشت تجربی، هم انباشت اقتصادی و هم انباشت نهادی. تا زمانی که ما احزاب رو نهادینه نکنیم، نمیتونیم به اون هدف‌هایی رو که در این بیانیه هست و ترسیم شده به دست بیاریم.
بله، ممنونم از صحبت‌های جناب بهرامیان. خب تأکیدات ایشون رو بحث کثرت‌گرایی بود و اینکه احزاب میتونن محرک باشن در این زمینه. دیدگاه روز بعدی رو هم میشنویم.
جعفری هستم، دانشجوی کارشناسی.